به هر حال آدم های معاند هم هستن. ببینید قرآن، سوره های قرآن، همین سوره بقره را شروع میکنید: ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم. آیه چندم قرآنه؟ سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سوره یاسین شروع: انا جعلنام بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فا اغشینام فا هم لا یبصر سبان علیهم انذرتهم هم لم تنذرهم لا یؤمنون. انما تنذرو من اتبع الذکر و خشی الرحمن من غیب. اینجور نیست که همه تابع دلیل و برهان باشد. یه خواسته های نفسانی شیطانی در آدم رشد میکنه، یه لجبازی های، یه تعصبات بی جایی در آدم پیدا میشه که میفهمه حق چیه ولی انکار میکنه. ولی به هر حال هستن، خیال نکنیم همه معانده. شاید اکثریت مردم اگر حقیقت را بشناسند و بیاوند ایمان بیاره. کوتاهی مقداری از ماست که اونطوری که ما شاید نتونستیم حقایق را برای دیگران بیان کنیم. نمونه های فراوانی وجود. به هر حال راه صحیح منطقی این است که کسانی که در مسائل دینی در اون چه موجب سعادت و شقاوت میشه با ما اختلاف دارند، سعی کنیم با دلیل و منطق و با شیوهی که تعصبات طرف رو تحریک نکنه. خب اونا آدمیزاده. خود ما اگر کسی با زبان منطقی با ما صحبت بکنه، با زبان ملایم صحبت کنه، خیلی حرفا رو قبول میکنیم. اما اگر از اول با تندی و با خشونت و با پرخاش و احیانا با توهین و این حرفا با ما حرف بزنه، ما هم در مقابلش موضع میگیریم. هر چه میگیم ما برعکسش. اگر با مردم حرف منطقی با روش صحیح بزنیم، بسیاری از اختلافات برداشته میشه. یه چیزی یادم اومد از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه، برای شادی روحشون صلوات بفرستم. شاید این مطلب را من حدود 40 سال پیشتر از ایشون شنیدم. در درس ایشون شیخ توفیقی داشتم شرکت می‌کردم، گاهی پیش از درس یا بعد از درس، غالبا پیش از درس، یه نکته های اخلاقی، تاریخی، موعظه ای چیزی می‌فرمود. یه وقت به یه مناسبتی فرمودن که با اهل تسنن اگر ما از این منطق استفاده کنیم خیلی موفق میشیم. این صحیح نیست که ما از اول بیاییم با یک نفر سنی مذهب درباره مسائلی که موجب ناراحتیشون میشه با شدت و حدت بحث بکنیم. ما ایشون میفرموده بهترین راه اینه که ما با اونا بگیم شما در فقه تابع 4 نفر از علمای بزرگ هستید: ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد بن حنبل. قدیمی ترشون ابو حنیفه است و مالک و بعد شافعی و از همه متأخر احمد بن حنبل. ابو حنیفه و مالک اینا مستقیما شاگرد امام صادق بودن. خودشون هم بیان کردن، گاهی هم افتخار میکنن. حتی از ابو حنیفه نقل شده که ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد و گفت لولا سنتان لهلک نعمان. اسم ابو حنیفه نعمان بود، ابو حنیفه کنیش بود. گفت اگه اون 2 سالی که من پیش از صادق تلمذ کردم نبود، من هلاک شده بوده. خب شما مقلد اینا هستید، بسیار. آیا تقلید کردن از شاگرد مانع میشه از تقلید کردن از استاد؟ شما نصی که از پیغمبر از خدا برای این ندارید که فقط از 4 نفر باید تقلید کرد. خب انتخاب کردید اینا رو، بسیار، اما این دلیل این میشه که از استاد اینها آدم تقلید نکنه؟ ما از استاد اینا تقلید میکنیم. شما شاگرد ابو حنیفه شاهد تقلید میکنیم، ما از استادشون، خودشون به شاگردی او افتخار میکنیم. چرا شما مذهب شیعه را در کنار سایر مذاهب معتبر نمیدونید؟ فرمودن در مقابل این مذهب هیچ دلیلی نداره، هیچ چی نمیدونن، هیچ منطقی نداره. استادی که شاگرد اعتراف کنه که او استاد خیلی از من بالاتره، من هرچی دارم از اوست، باعث نجات من شده او، بگن حالا از شاگرد جایز تقلید کنین، از استاد جایز نیست، هیچ منطقی نه نمیپذیری. اگه این باب باز شد و اونا حاضر شدن در کنار ابو حنیفه به امام صادق، امام صادق هم اعتبار قائل باشه، این مذهب هم مذهب معتبری باشه، این رسمیت بخشیدن بشه هست. این باعث میشه که کتاب های ما دیگه از حالت قاچاق در میاد. میدونید الان کتاب های شیعه در عربستان قاچاقه، تو کتاب اونا پیدا نمیشه، تو کتاب فروشه وارد شدنشون تو مرز میگیره، کتاب برسن اینجا با پست بفهمن کتاب شیعه است، رد میکنن، نمیرسونن، تو کتاب فروشی هاشون پیدا نمیشه کتاب شیعه، اینکه اینا قاچاق میدونن، خارج از اسلام میدونن. اما اگه فهمیدن نه اینا هم کتاب استاد ابو حنیفه، استاد احمد ابن حنبل است، و زمینه باشه که اونا با معارف اهل بیت آشنا بشن. اگه باشنا شدن، اونایشون که ریگی در کفش ندارن به طالب حقیقتا، تدریجا شیعه خواهند شد. اون کسی که اناد داره که کافر، پیغمبر خدا هم میفرماد سوان علیهم انذرتهم ام لن تنذرهم لا یؤمنون، اینجور افراد معاند همیشه پیدا میشن گوشه و کنار دنیا، ما با اونا کاری نداریم. اما کم نیستن کسانی که طالب حقیقتن و این شیاطین مانع شدن از این که اینا به حقیقت راه پیدا کنن. ما اگر راهی باز کنیم، راه مسالمت آمیزی که جنگ و دعوایی نداره، شما به این مذهب تو بسیار خوب عمل کنید، اما چرا مانع میشید که ما به مذهب استادمون عمل کنیم، استادشون عمل کنیم؟ و این همون چیزی بود که مرحوم شیخ محمود شلتوت اینو مطرح کرد و مذهب شیعه رو در مصر معتبر دانست و رسمیت به بعضی از قوانین مصر در زمان او اصلا طبق قوانین شیعه شد. یکی مسئله طلاق بود که اونا طلاق رو در یه مجلس جایز میدونن، قانون رسمی مصر شد که طلاق باید در سه مجلس بشه طبق مذهب شیعه بشه. این کاریست که شدنیست. البته افتخارش مال مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه بود که دار التقریب را ایشون تأسیس کردند و نماینده فرستادند در مصر، با علمای مصر از کنم تعامل داشتند و تقریبی شد بین شیعه و اهل تسنن، یکی از بهترین ثمراتش هم این بود. اینا را عرض کردم برای اینکه ما تصورمون نباشه که هر کس گفت من سنی هستم یعنی حتما دشمن اهل بیت. من در سفرهایم در کشورهای مختلف با اشخاصی برخورد کردم که علاقه شون نسبت به اهل بیت، اون چه من دیدم با اون چه بر بین ماها شایع است نمیشه بگن کم داریم. یه شیخ مصری را من در اندونزی باش ملاقات کردم، یک سخنرانی کرد درباره اهل بیت صحبت کرد، من بهش گفتم بعد از جلسه که گویا شما مصری ها نسبت به اهل بیت علاقه من نستید و اینا، ما همچین تصور میکنیم. گفت میگن ما دوست میداریم اهل بیت ها، نحن مفتونون به اهل بیت، ما شهیدان اهل بیتیم، عاشق اهل بیتیم. نگو دوست می‌داریم، دوست داشتن چیه؟ در یه جلسه در مالزی منزل شیخ سنی بنده با سند بدم که فکر نکنید همش خیال بافی. با جناب آقای مسعودی تولیت آستانه حضرت معصوم سلام الله علیها یک سفری در مالزی بودیم، منزل یک شیخ سنی، یک نفر مدح اهل بیت خوند که من و آقای مسعودی دو تا آخوند به گریه افتادیم. آخوند گریه بکنه خیلی هم، اونم یه شیخ سنی روزه خونش باشه، مدح چیز مدرس. اینها را اگر ما به روش صحیح تبلیغ بکنیم و معارف شیعه را درست براشون تبیین بکنیم، مطمئن باشید بسیاری از اینها شیعه میشه. ولی ما کوتاهی داریم، ما باید جواب بدیم به صاحب شریعت، به صاحب مذهبمون. خب راه صحیح همین که آدم با دلیل و منطق، با بحث آزاد علمی و تحقیقی بحث بکنه که کدوم مذهب درسته کنون. اما اونجایی که میدونه کسانی هستند که یا معاندن و یا اونچنان تحت تأثیر تبلیغات دیگران قرار گرفتن که احتمال خلاف هم نمیدن، یقین کردن که مذهبشون درسته و مذهب شیعه باطله، خب با اینا چکار باید کرد؟ اگر ما در بیان حق و اثبات بطلان مذاهب باطل کوتاهی کنیم، به خدا، به پیغمبر، به انسانیت، به شهدا، به گذشتگانمون، به آیندگانمون خیانت کنیم. یعنی ما هم شدیم عملا جزء شیاطینی که راه حق را مسدود میکنند. و انهم لیصدون عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. وقتی حقیقت را بیان نکنیم اونا سوء استفاده میکنن، میگن لابد که چیزی بود میگفتن، اینا دفاع میکردن. این که کار صحیحی نیست. خب پس چه کنیم با اون کسانی که مخالف هستند، یا از روی عناد و یا از روی جهل مرکب؟ اون چنان شرایط اجتماعی و محیط و اینا براشون فراهم بوده که احتمال نمیدن مثلا راهشون خطا باشه. با اینا چی کنیم؟ اصل مسئله حفظ وحدت در اینجاست. اگر ما با اینها برخورد پرخاشگرانه و تند و متعصبانه داشته باشیم، چه نتیجه ای داریم؟ نتیجه اینه که بر عناد اونهایی که معاندن افزوده میشه، برای اونهایی هم که در اثر جهل مبتلا شدن یه سوژه‌ای پیدا میشه. اگر حق بودن دیگه چرا باید درشتی بکنن؟ چرا باید فحش بدن؟ مطلب حقشون رو با دلیل بیان میکردن. خود همین باعث میشه که این را دلیل بر بطلان ما حساب کنن. پس به هر حال برخورد متعصبانه، یعنی بر اظهار یه مطلبی بدون دلیل، ارسال مسلم، توامه با پرخاش، با فحش، هیچ نتیجه نخواهد داد. اگر نتیجه معکوس نده، نتیجه مطلوب نخواهد داشت. اگر نتیجه داشته باشه، حرف منطقی است. البته جلو حرف منطقی نباید گرفته بشه. این هیچ راهی نداره. هیچ دلیل منطقی نداره که جلو منطق گرفته بشه. اما جلوه رفتار پرخاشگرانه، متعصبانه، خصومت برانگیز، کینه توزانه، این هیچ دلیل عقلی نداره، دلیل شرعی هم نداره. ممکنه کسانی تصور کنند که ما در روایاتی در بعضی زیارت ها داریم که نسبت به کسانی لعن شده، خب بر اساس همین ها ما میاییم مصداقش رو تعیین میکنیم و به کسانی لعن میکنیم. عرض می کنم که در این روایاتی که در این باره هست و زیارت ها گفتن برید سر مناره بیستید لعن کنید، یا برید پشت بلندگو بیستید لعن کنید. شما شما لعن میتونید تو خونه خودتون بکنید، لزومی نداری که اون چنان در علنن در حضور دیگران شما کاری بکنید که احساسات اونا رو تحریک کنید، نتیجهش میشه که شیعه رو گیر بیارن این منوان بکشن، ترور کنن، خونشون را مباح بدونن، هیچ پیشرفتی هم نکنید شما. این چه کار عاقلانه است؟ این چه دلیل عقلی و شرعیه دارید؟ فرضاً اگر جایی هم مصداقی دارد، روایتی از زیارتی هست، چیزی هست، من نفی نمی کنم. قرآن خیلی جاها رو لعن کرده، صریحاً در خیلی جاها لعن کرده، نه تنها خودش لعن کرده، یلعنهم الله و رسوله و یلعنهم اللاعنون، همه لعن کنندگان لعنشون بر این افراد باد. این لعن قرآنه. اما این فقط لزومی نداره که ما در مقابل کسانی که در صد مسئله با هم اتفاق نظر داریم، مقدسات هم دیگر رو محترم میدونیم، در 5 تا 10 تا مسئله با هم اختلاف داریم، بیاییم اونچنان اون را تحریک کنیم که از هر دشمنی برای ما دشمنتر بشن. چه دلیل عقلی داریم؟ چه مجوزی داریم؟ اما به هر حال این حق را برای خودمون باید نگه داریم که در محافل علمی، در محیط سالم، دور از تعصبات، در محیط تحقیقی بیایم پیشیم بررسی کنیم حقایق را، تاریخ را بررسی کنیم، ببینیم کدوم تاریخ درسته کدوم خطاست. اگه این کار را نکنیم، به زبان امروزی ها به علم خیانت کردیم، اما به زبان دین به خدا و پیغمبر و امام و حقیقت و شهدامون خیانت کردیم. اگه اینا بیان نشه و اثبات نشه حقانیت دین اسلام، مذهب تشیع، آیندگان از کجا بفهمن؟ من و شما این دین رو که داریم از کجا آوردیم؟ اگر نبود این مجالس مذهبی، مساجد حسینی ها، روضه خانی ها، مجالس عزاداری، مجالس سرور، اگر اینا نبود من و شما از کجا میفهمیم دین حق کدومه، مذهب حق کدومه؟ خب اگر اینا رو ما تعطیل کنیم و یا در این مجالسمون از این سخنانی که باید اثبات حقانیت مذهب بکنه هیچی نگیم، آیندگان از کجا بفهمن مذهب حق کدومه؟ پس ما امانتداری نکردیم، حق را به اهلش نرسوندیم. پس تحقیق درباره مسائل اعتقادی، در مسائل تاریخی که نتایج اعتقادی و دینی و مذهبی دارد، این یک وظیفه عقلی و شرعی ماست. این باب نباید مسدود بشه، ولی باید احترام طرف را حفظ بکنیم، بی جهت احساساتشون رو تحریک نکنیم، بی جهت چیزهایی نگیم که هیچ نتیجه‌ای برای اثبات ما حق ندارد، بلکه بر عناد و لجاج لجبازان می افزاید، احیانا دشمنی هایی که موجب خونریزی افراد بیگناهی می شود به بار می آرید. شما اگه بررسی کنید تاریخ تشیع را، چقدر شیعه به دست افراد نادان یا معاند به شهادت رسیدن در اثر حرفایی که یه شیعه دیگری در یه شهر دیگری زده. اونایی که دستشون اونجا نرسیده رفتن در شهر خودشون هرچی شیعه گیرشون اومده کشتن. حالا صرف نظر از امور دینی، این کار عاقلانه است که آدم یک کاری بکنه که از دوستان و عزیزان خودش را که اونا مثل جان ما عزیز هستند، هر شیعه یه هر جا باشی اونا را به کشتن بدید؟ سر چی؟ بنابراین ما دو تا وظیفه داریم که اینا با هم خلط میشه. یکی که کاری نکنیم که اون کسانی که امن برشون مشتبه شده یا خدای نکرده اهل عناد هستن، کاری نکنیم که اونا رو تحریک کنیم، احساساتشون رو علیه خودمون تحریک کنیم، دشمنی اونا رو زیاد کنیم، اونا رو سر لج بیاندازیم. این کار نباید بکنیم. اون چه ذکر فرمودند بزرگان، مقام معظم رهبری، مرحوم امام رضوان الله علیه، سایر علما بزرگان، به خاطر همین مسئله که شما کاری نکنید که احساسات دیگران تحریک بشه و باعث این میشه که ضررهایی بشه عیان بذارن بدون اینکه نفعی برای شما داشته باشه. این میشه حفظ وحدت. اما این معناش این نیست که در محافل علمی نشینید دوستانه با هم بحث کنید. یکی از بزرگترین خدماتی که در عصر ما یعنی در قرن ما انجام گرفت برای احیای مذهب شیعه و اثبات حقانیت کاری بود که در هندوستان مرحوم صاحب ابقات انجام داد و در نجف مرحوم علامه امینی رضوان الله علیهما که چه خدمات بزرگی این دو بزرگوار انجام دادند، چه فداکاری هایی کردند، چه خون دل هایی خوردند تا این دو تا کتاب را نوشتن. اینا خودش داستانی داره که بعد تاریخش خوند و ازش عبرت گرفت. اندکی بلکه شباهت هم به اونا آدم پیدا کنید. چه عشقی به اهل بیت و امیرالمومنین داشت علامه امینی. اسم امیرالمومنین میرسید اشک از چشماش میاد. در حرم مطهر امیرالمومنین یک ساعت سر پا می ایستاد همینطور اشک میریخت. اما در کتابش یک جا نسبت به شخصیت های مورد احترام اهل تسنن بد نگفت، بلکه همه جا علامت رضی الله عنه هم بعد از کرامشون ذکر کرد. حالا که حرف به اینجا رسیدی قصه هم داره تو نقل کنه، اما دیگه وقت هم گذشت. قریب 60 سال قبل، 50 سال 31 چند سال میشه تا حالا 30 31، 58 سال 59 سال میشه، بله حدود 58 سال یا 59 سال قبل، من در نجف در منزل آقای امینی این داستان را از پسرشون شنیده. مرحوم آقای امینی وقتی کتاب القدیر را نوشتن جلدهای اول دومش را به شخصیت‌های معروف اهل تسنن اهدا کرده، فرستادن به سلاطین، عمرا، نخست وزیران، علما، رؤسای ازهر، جاهای دیگه، و اونها قالبان برایشون تقریض نمیشتن. تو جلدهای بعد تقریض هایی که برای علقدی نمیشته از سلاطین و بزرگان و علما بعضی چاپ شده. تو جلد پنجم ششمش هست به نظرم بعضی مطالب ذکر شده که فی حد نفسه جنبه تحریک کنندگی داره. البته ایشون از کتابای خودشون نقل کرده. درباره خلیفه دوم به خصوص مطالبی ذکر شده که خیلی حساس. آقازاده ایشون نقل میکرد که چند نفر از علمای شام اینا رو خونده بودن، این کتاب جلد پنجم ششم القدیر را، خیلی ناراحت شده بودن و تصمیم گرفته بودن بیان عراق، بیان نجف و با ایشون بحث کنند و ایشون رو یک کتک سیری بزنن. حالا اگه اقلا نتونستن بکشن اقلا من یک کتک حسابی بزنن. بعد میگفت از لابلای حرف و رفتارشون رو بعد فهمیدیم. بالاخره یه روز از تماس گرفتن که ما چند نفر از علمای شام هستیم، اومدیم اینجا خدمت آقای امینی برسیم و وقت خواستند و بالاخره با آقا صحبت کردیم و شما فرمودن بیه. ایشون جایی را نشون میداد که یه ستونی بود توی زیر زمین و خانهش بود. میگو پای این ستون یکیشون نشسته بود، تکیه داده بود به این ستون. مادن صحبت کردند و یواش یواش آقا را کشتند به بحث که شما چرا به صحابه بد گفتید و جسارت کردید و جسارت به صحابه چنین و چنان است. و ایشون گفتن نه من هیچ جا به صحابه من نگفتن. گفتن فلان کتابش، گفتن من نقلی از کتاب خودتون کردم. گفتن نه نیست، گفتن برو فلان کتابو بیار. رفتم من کتابو بردم، گفتن این که من نقل کردم این از این کتاب هست، بسم الله مدد کتاب. یه جا دیگر را گفتن خلاصه چند ساعت بحث بین این چند نفر با علامه امینی در خانه آقای امینی مطرح شد و ایشون یکی یکی جواب دادن. اواخر یکیشون خیلی ناراحت شده بود، میگفت پاهاشو دراز کرده بود پشت و جلوی ستون نشسته بود، سرشو میزنه به ستون و یک بد میگفت به خلیفه دوم. آقای امینی فرمود به صحابه پیغمبر بد نگو، ما به صحابه جسارت نمیکنیم، حقیقت تاریخی است، ما از کتابهای خودتون نقل کردیم برای اینکه حقیقت روشن میشه. ما دشمنی، ما بدگویی، دشنام دادن، حد دشنام دادن اینا نیست. اون سنی بد میگفت که یعنی این بدبختی هایی که ما نصیب ما شده از تو هست، خطاب میکرد به خلیفه دوم. من لفظشو میدونم، یاد نمیخوام الان عرض بکنم، توهین بود. آقای امینی منعش میکرد که توهین نکن به خود صحابه این برم. این روش هم حقیقت رو تبیین کرده آدم، هم سوژه دست مخالف نمیده. اگه کسی طالب حقیقت باشه حق رو میپذیره، اما وقتی از اول تحریک کننده با فحش و لعن و فلان و توهین باشه، خب از اول رم میکنه طرف میره دیگه، گوش نمیده به حرف بعدیش. و این همون چیزی بود که مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه اشاره میکردن که شما اگر رفتید جایی با اهل تسنن مواجه شدید اینجور بحث کنید، از اینجا شروع کنید که ما میگیم همونطور که از ابو حنیفه میشد تقلید کنند، از استاد ابو حنیفه میشد تقلید کنند. شما نمیخواد از او تقلید کنید، بسیار شما در که میخواد تقلید کنید، ما میخواد از امام صادق تقلید که این حجاب حاجز بین شیعه و سنه برداشته میشه، حاضر میشن به کتابای ما مطالعه بکنن، ما هم را مسلمان حساب کنن. اگه این کاری رو که این حجابی که شیطان ایجاد کرده، این مانع میشه از این که اینا به حق گوش بدن، یه مقدارم رفتار نسنجیده بعضی از ماها. ما اگر خودمون را مسئول میدونیم که مذهب تشیع رو ترویج کنیم، حقیقتش رو برای آیندگان حفظ کنیم، از یک طرف باید بر اساس دلیل منطقی و شواهد تاریخی و دلایل عقلی اثبات کنیم مطلب را، بدون اینکه متعرض دیگران میشیم، دیگران خودش اشتباه کرد. خود شما هم که نمیگید اونا معصوم بوده، ما اقلا میگیم 14 معصوم داریم، شما که معتقد به عصمت کسی نیستید، خوش حال را اشتباه. اما ما دلیلمون این هست، دلائل اونچنان روشنه که مثل شیخ الاسلام کردستان میگه من عقیدم این از سریحنم میگن که اگر کسی به حضرت زهرا جسارت کنه کافر است. سنی هم بود، برای که تعصبی نداشت، بدون تعصب روایات و تواریخ را متحده هم نگه در حد خودشون بود و خودشون معتبر می دونستن. حالا اگر بیشتر ارتباط بود از منابع شیعه هم استفاده می کردن، شاید شیعه هم می شد صریحا برمی گشت. به هر حال اینا برای این بود که عرض کنم مسئله تحقیق در مسائل اعتقادی و تاریخی در اون جهت اثبات حقانیت مذهب شیعه و بالعرض اثبات ابطال سایر مذاهب مخالف یکی از وظایف قطعی شرعی ماست که هیچ جانشین پذیر نیست، اما به شرط ها و شروط ها که ما رعایت ادب را داشته باشیم، بی جهت دیگران را تحریک نکنیم که باعث این میشه که بین ما این حجاب حاجز قوی تر بشه و اتحاد و اختلاف، یعنی اختلاف جای اتحاد رو بگیره و نگذاره که مسلمان ها بیشتر به هم نزدیک بشن و در مقابل دشمنان همکاری داشته باشن. و فقنا الله و ایاکم انشاءالله.